أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز انشاءالله بحث درباره سوره بروج رو مطرح میکنیم. سوره بروج بنا به نقلی 25مین سوره است که بر پیامبر نازل شده. فخر رازی میگه علت نزول این سوره تسلی دادن به پیامبر. به هر حال به خصوص اوائل هر حرکتی اقبال مردم کمتره، طعنه‌ها، ریشخندها، به خصوص هم اگر کسی ادعای پیامبری بکنه مسخرش میکنن، دستش میندازن، مؤمنین رو تمسخر میکردن. بازم به خاطر اینکه معمولا اونهایی هم که اطرافیان پیامبر واقع میشن از شرفا نیستن، معمولا اراذل رو بهشون میگن، اینا اراذلن، اینها پادوان. حتی به پیامبر میگفتن اینا رو از دور خودت دور کن، ما میاییم. و برای همین این سوره نازل شده تا بگه به پیامبر فکر نکن حالا تو اولین کسی هستی که این مصیبت سرت اومده. همیشه پیامبران همینجور بودن. اصحاب اخدود که قصه اصلی این سوره بروج هست همین بوده. وللذین کفروا فی تکذیب، همیشه هم کفار در حال تکذیب کردنند. ولی به هر حال بدون والله من ورائهم محیط، خداوند احاطه داره و این هم یک امر مسلمی است. بل هو فی قرآن مجید فی لوح محفوظ، این یک چیزی نیست که خلاصه اما و اگر درش باشه، یک چیز مسجل مسلمه و قطعیست. عابد الجابری که قبلا از کتابش مطالبی رو نقل میکردیم، او میگه که این سوره بعد از سوره شمس وارد شده. در سوره شمس قصه ثمود مورد اشاره است، که خب ما سوره داستان ثمود رو به طور مفصل گفتیم. قوم ثمود قومی بودند در شمال شبه جزیره عربستان، در مسیر حجاز به شام، و یه منطقه بوده به نام هجر که گفتیم هم سنگهای بزرگی داره. یه داستانی هم داره، پیامبر وقتی برای غزوه تبوک از اونجا رد می شدن گفتن سریع‌تر برید اینجا نمونید، چون اینجا محل عذاب و عقاب و به هر حال مشکلاتی پدید ممکنه بیاره، سریع‌تر از اینجا عبور کنید. و این در ساحل دریای احمر، امروزی ها میگن این کوههای منطقه جنوبی شمالی حجاز و آغاز اردن، بین عربستان و اردن، به این منطقه همون منطقه هجره که منطقه قوم ثمود بوده. پیامبرشون هم خب حضرت صالح بوده و داستانش رو مفصل به طولهی و تفصیله علاما رویه بیان کرده. اما عابد الجابری میگه که بعد سوره شمسه. در سوره شمس که داستان ناقه صالح و این قضایا، از شمال شبه جزیره عربستان پیامبر رو داستان میبره به جنوب شبه جزیره عربستان که داستان اصحاب اخدوده. اصحاب اخدود چیست؟ حالا انشالله از هفته آینده به خصوص در رابطه باهاشون صحبت میکنیم. البته در ذهنم از سابقا هم یه اشارتون مایی یا شاید هم مفصلتر از اشارتون ما راجبشون گفتیم، ولی حالا اینجا چون جاشه شاید توسعه بیشتری در داستان بدیم. در حد مسیر مکه و حجاز به یمن بودن، یعنی حجاز که مرکزش به جزیره عربستانه، قبلا هم گفته بودم یه مسیریست که یه طرفش دریاست، یه طرفش کوهه، اون طرف کوه رو میگن یمامه. این کوه ها همیشه مسیر ترددی بوده که می اومدن از یمن، از این سوی کوه ها از حاشیه دریای سرخ می اومدن طرف جده، بعد دوباره مستقیم می رفتن طرف مدینه، از مدینه می رفتن به سمت شام. بین حجاز و شام منطقه قوم سموده، بین حجاز و یمن منطقه نجرانه که الان هم خب به همین نام نامیده میشه، بحثای جنگ و اینا هم در اون منطقه هست، که این منطقه منطقه اصحاب اخدوده. حالا اصحاب اخدود، آیا اخدود کسایی هم که خوب بودن که کشته شدن در اون چاله آتششون زدن، یا بد بودن، یعنی قتله رو بهشون میگن اخدود یا مقتولین و شهدا رو بهشون میگن اخدود، فی محله. به هر حال عابد الجابری میگه سوره شمس به پیامبر قصص شمال شبه جزیره رو میگه، بلا فاصله در سوره بروج که بعدش اومده قصص جنوب شبه جزیره رو بیان میکنه. آیه اول سوره میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، و سماء ذات البروج. خب واو قسمه، در رابطه با قسم و معناش و اینکه به چه چیزهایی در قرآن قسم خورده شده و اصلا قسم اینجاها یعنی چی، به طولهی و تفصیله سخن گفتیم، یه رجوع کنن دوستان به جای خودش. فکر میکنم اولین جایی که مطرح شده در بحث سوره عصر بود که اونجا والعصر صحبت کردیم. راجع به لغت سما هم که از سمو یا اسم به اینها یه معنا دارن، دو معنا دارن، به هر حال یعنی آسمان، اونم چون لغت رو بسیار در رابطه باش حرف زدیم دوباره ازش میگذریم. ذات هم به معنای صاحب، دارنده، اونم قبلا راجع بهش صحبت کردیم مفصل، لغت رو عبور میکنیم. اما لغت بروج، درجه، به معنای ظهور و بروز و تجلی و جالب بودنه. و اینی هم که به ساختمانهای بلند اعراب میگن برج، جمعش هم میگن ابراج. در قرآن هم اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، یا ابراج یا بروج جمعشه، یعنی در خونه های بلند، در کاخه ها، در ارتفاعات، در خونه هایی که ظهور و بروز و تجلی و چشم نوازی داره. عبارت دیگه، ولو در قصرها هم باشید خداوند و مرگ شما رو در میابد. یه لغت دیگه که باز در قرآن تکرار شده، تبرج ازش گرفته شده. تبرج هم یواره یعنی جلوگری، ظاهرآرایی، خود رو بروز دادن. ولا تتبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، میگه به زنها که خودتون رو مثل دوره جاهلیت تبرج نکنید، جلوگری نکنید، ظاهرآرایی نکنید، یا غیر متبرجات به زینه، خودشون رو با زینت متبرج نکنن، متبرج یعنی جلوگری نکنن، خودشون رو ظاهر و بارز و جالب نکنن. اما لغت اصلی که ما باید سر و کار داریم لغت برج و جمعشه که بروجه. خب در اینجا دو احتمال بسیار مهم وجود داره که آیا برج که در اینجا آمده و سماء ذات البروج به معنای ستاره است یا به معنای قطاع‌های آسمان؟ بذاره نجوم بگیم، هیئت بگیم. ببینید در قدیم زمین مرکز جهان بوده و اینها که شب میخوابیدن بالای پشت بون به آسمون نگاه میکردند، آسمان رو باید تقسیم بندی میکردن که بتونن راجبش حرف بزن. شما بخوابید به پشت در روی یک پشت بام در یک شب پرستاره به آسمان نگاه کنید، آسمانی که ابر نداره. این آسمان مانند یک صفحه دایره بالای سرتون. این رو چون صفحه دایره است میشه 360 درجه. 12 قسمت مساوی کنید، یعنی 6 تا قطر درش وارد کنید، میشه 12 قسمت 30 درجه. 12 تا 30 درجه میشه چقدر؟ 360. این 12 تا رو باید اسم براش میذاشتن، هر کدوم از اینها رو یک برج گذاشتن و اسمم براش گذاشتن. خب چرا اسمی بذارن؟ اینها میدیدن اون ستاره هایی که تو این تیکه وجود داره بیشتر کدومان که تکونم نمیخورن همیشه اونجا هستند، چون یه سری ستاره ها در حال چرخشن، یه روز اینجا دو روز دیگه نیستن. اما ستاره هایی هستن که همیشه تو همون یه تیکه قرار دارند، یا حداقل به عمر هزار ساله ما تا چرخششون انقدر از ما دوره که به این سرعت 5 سال و 100 سال و 200 سال از اونجاها عبور نمی کنن، همونجا هستن. یه شکل و شمایلی تو این قطاع 30 درجه لحاظ می کردن. به اینها می گفتن صور فلکی. صور فلکی اون صورتهایی هستن که 20 تا 30 تا 40 تا 15 تا 10 تا ستاره با هم یه شکلی رو تشکیل میدن و اینا تو یکی از این 12 تا افتادن. اون وقت اسم یه قطاع به اسم یکی از این صوری که معمولا در مرکز این برج قرار داره نامیده میشه. این هم 12 تاست. از حالا اسمشو میگم، حمل و ثور و جوزا و اینا شروع میشه، میچرخه میاد تا پای، دونه دونه رو میگیم الان کی هم هست. پس چه گفتیم؟ گفتیم شما به پشت خواب به آسمون نگاه کن، آسمون درسته یه کره است، یه نیم کره است بالای سر شما، ولی شما تصورتو ببر به این که این یک دایره صافه. 12 قسمتش بکن، 12 قسمت مساوی، هر کدوم از این قسمتها رو میگن یک برج، هر کدوم از اینا رو میگن یه برج. پس هر برج چند درجه آسمان؟ 30 درجه. دقیقا از نقطه بالای سر شما مرکز آسمانه تا اون دیگه جایی که میرسه به لب افق یک چک بزن، یک چک گندست 12 تیکش بکن، یکی از این تیکه ها میشه یه برج. اسمشو چی بذاریم؟ داخل اینا معمولا یک صورت فلکی ثابت همیشه هست. صور فلکی خیلی هست، شاید بیش از 100 خورده ای صور فلکی هست، یکی دوتا نیستن. کوچیک دارن، بزرگ دارن، معروف دارن، غیر معروف دارن. اما اون صور فلکی که همیشه داخل یه دونه از این قطعها باقیه، اون مهمه بر ما. ولی مثلا صور فل صورت فلکی دو به اکبر این هست، اما تو دو سه تاشه. بعدم زمستون تابستونش داره فرق میکنه، چون ماها داریم میچرخیم دور دنیا، اونم با ما میچرخه دیگه. شما اینوری بچرخیم دست راستت، اونوری بچرخیم دست چپت، اینا چرخششون با خود ماست. مثل ستاره قطبی، که ستاره قطبی دقیقا معادل مدار زمین میگرده، لذا همیشه چون زمین در حقیقت اینگونه میچرخه، اینجوری که داره میچرخه، این مدارش یه گردش داره، اون ستاره قطبی همیشه دور این داره میچرخه، بخاطر همین همیشه رو قطب ایستاده. یعنی زمین یک انحنای تابستان و زمستان داره، اون ستاره علت این که ایش تکون نمیخوره تو آسمون همیشه یه نقطه است، اینه که دقیقا رو مدار زمین میچرخه، چرخشش با مدار زمین از باب اتفاق یکی. خب بعد خورشید که پشتش به ماست، هر 12 ماه یه بار دور زمین میچرخه. البته هر روزم به قدیمی ها میگفتن میچرخه ها، ولی امروز ما میدونیم که خورشید او ثابته، ما دور او میچرخیم. ما یه دور هر روز دور خودمون میچرخیم، یه دور هم در سال دور خورشید میچرخیم. اما قدما میگفتم اگه این دست من زمین باشه، این دست راست من خورشید باشه، خورشید هر روز یه دور دور دست من میچرخه، یه ذرم روزا میره این وقتر، دوباره یه دور میچرخه یه ذره این وقتر، یه دور میچرخه یه ذره این وقتر، در سالم یه دور میچرخه. خب خورشید که دور ما میچرخید، یه لبم هر روز 1/360 هم میرفت جلوتر، این برج‌های 12 گانه رو در طول سال تنگ. حالا امروزی بگیم خورشید ثابته، زمین دور خورشید میگرده، زمین در طول 12 ماه یک دور این برج های 12 گانه رو میگرده. تو هر کدوم شقه میمونه 30 روز، 360 روزیم، 30 روز، حالا 355 روز، 6 روزی، اما بگو 360 تا. ما در حقیقت 30 روزی تو یکی از این برج هایی، و واقعیتش هم اینه که نیمه اول سال ما 31 روز توی برجیم، نیمه دوم 30 روز، به خاطر اینکه دور خورشید ما به صورت بیضی میگردیم نه به صورت دایره. مدار زمین دور خورشید بیضیه، خورشید در یکی از این دو کانون بیضیه، یعنی این کانون و این کانون، بیضی که میاد خورشید یکیه، این طرف که حرکت میکنه که نیمه اول ساله، این قطعهاش یه ذره بزرگتر از قطعهای این وره. پس مادامی که خورشید داخل هر کدام از این قطعها وجود داره، میشه برج فروردین، برج اردیبهشت، برج خرداد. خب ما هم همینجوره، منتها ماه هر چقدری دور زمین میگرده؟ 30 روزی. ماه هم هر چند روزی داخل یک برج، 30 تقسیم بر 12 20 میشه 2.5 روز تقریبا. این قمر در عقرب که میگن یعنی قمر 2.5 روز در هر ماه داخل در برج عقربه، که برج آبانه، نه اینکه آبانها قمر در عقربه ها، وقتایی که خورشید میفته تو برج عقرب اینجوریه. تو میگم قمر در عقرب واقع شد، 900 پیدا شد. دوباره بگم الان مطابق طبیعیات خودمون میگیم خورشید را میگیم مرکزیت خورشیده، ببخشید مطابق طبیعیات قدیم میگیم مرکز زمینه. ما که نگاه میکنیم خورشید هر سال یه دور دور زمین میچرخه، غیر از این که هر روز میچرخه هر سال هم یه بار میچرخه. خب یعنی امروز که میچرخه یه درجه میره اون برتر وامیسته، دوباره فردا یه درجه اون برتر وامیسته، که البته به دقت بخواید بگید یه درجه این برتر وامیسته. هر روزی 24 ساعت نیست، 23 ساعت و خورده ایه. هر یک دور گردش کامل خورشید دور زمین 24 ساعت دقیقا نیست، 23 ساعت و 59-8 دقیقه و خورده ایه. چون ما بقیش رو یه پله پله باید بیاد اینجوری پر بکنه که برگرده. خب این زمین خورشید دورش میگرده، خورشید که دور زمین میگرده هر 3 روزی تو یکی از این برج‌ها قرار داره، ما هم هر 2.5 روزی تو یکی از این برج‌ها قرار داره. این برج‌ها اسمش چیه؟ برج‌ها اسمش اینجوری، اولین برج که فروردین باشه بهش میگن حمل، یعنی بره. چرا؟ به خاطر این که صورت فلکی حمل اون توه. دومی رو بهش میگن سور یا گاو، اجلکم الله، این چون صورت فلکی سور دوشت. سومی رو بهش میگن که خرداد بشه میشه جوزا، جوزا بهش میگن دو پیکر به فارسی، اما اصل معنای جوزا یعنی گوسفند سیاه. علت چم اینه؟ میگن که این فلک، این صورت فلکی عین یه گوسفند سیاه که تو بقیه گوسفندها به چشم نمایانه، اینم خیلی روشنه، یعنی خیلی خلاصه جلوه‌گری داره. سومیش چیه؟ سرطان. چهارمی سرطان، که یعنی ما در فارسی بهش میگیم خرچنگ یا همون خرچنگ. پنجمی که اسد باشه مرداده، قلب الاسد که میگن خیلی گرم هوا، یعنی مرداد. ششمی سنبله یا خوشه، یک صورت فلکی است تو قطاع ششم وجود داره. هفتمی میزان که از اینجا آغاز پاییز شروع میشه، ترازو. هشتمی عقرب که آبان میشه. نهمی قوس، کماندار، یه کسی است که چند تا ستاره است مثل اینی که کمان کشیدن. دهم که برج دی بشه جدی یا بوز. یازدهم دلو و ماه دوازدهم هم هوت، یعنی برج دوازدهم. پس قطاها رو دیدیم، به اینا میگن برجها که تو آسمون هم وجود داره، این حالت هم درش هست دیگه. حالا بقیش توه بحث‌های فلکیات و طبیعیات و مواردش، همین دیگه شباهت همین اینایی که بودن، یعنی این صور فلکی شبیه ماهی بودن، صور فلکی. الان هم یه نرم افزارهای اپلیکیشن‌های بسیار خوبی اومده، یعنی شب و روز رو بگیرید آسمون و اینا رو، همه رو صور فلکی رو توش نشون میده. من تا من این فارسیشو ندیدم، شاید فارسی هم شده باشه. خیلی پس اسامی اینا، اسامی انگلیسیش به چشم ما خیلی نیست. مثلا ونوس میگه یعنی مشتری، خیلی به چشم ما نمیخوره که این مثلا یعنی چیه، کجا قرار میگیره. صور فلک. خب حالا و سماع ذات البروج، یعنی آسمانی که دارای این 12 برج است، یا یعنی آسمانی که دارای ستاره است. برج به معنای ستاره. برخی گفتن مرحوم آقای مصطفی و قاموس، تو قدما خیلی این سوال شاید مطرح نبوده که این به معنای ستاره است و نمیتونه به معنای برج بوده باشه. تا اونجا که من استقصا کردم 4 دلیل همونه میکنه. دلیل اولشون میگن چه ببینید، گفته قد ولقد جعلنا فی السماء بروجا، ما در آسمان بروج رو جعل کردیم. خب این بروج به معنای قطع آسمان که اعتباری هست، اونی که خدای سبحان جعل کرده چیه؟ خود ستاره هاست. و زینا حال ناظرین، اونی هم که برای ناظرین زینته که برجش، اینا که اعتباری هست، اونی که برای بینندگان چشم نواز و زینته چیه؟ خود ستاره هاست. دلیل دوم گفتن در آیه دیگه ای گفته تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، جعل بروجا، دوباره همین مضمون، و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. اینم عطف کرده بروج و سراج که خورشید باشه و قمر یعنی ستاره و ماه و خورشید، کمان که در آیات دیگه ای داره که میگه و شمس و القمر و نجوم مسخرات، شمس و قمر و نجوم، اینجا داره اینا رو با هم عطف میکنه. پس قرآن کاری به این قطاهای اعتباری نداره، داره به اون اشیاء واقعی موجود در آسمان اشاره میکنه، به خصوص با تاکید رو جعله. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اونی که جعل کرده در آسمان ستاره است، والا اعتبارات خب اعتباری هن، هر چون دلتون میخواد اعتبارش کن. خب ممکنه یکی بگه آقا خب چرا نگفت جعل فی السماء نجومن کواکبه، یا گفتش که بروجن که اینقدر دردسر درست کنه. میگیم نه، اتفاقا میخواد ارتفاع و تجلی و ظهور و بروز رو بگه. قبلا هم گفتم ما الان گرفتار عالم مدرنیته ایم، انقدر برق و انقدر کولر بخاری و نور در محیطمون هست، با آسمون کمتر سر و کار داریم. شب برای مردم قدیمی که برق نداشتند و آسمان روشن به قدری عظمت و زیبایی داشته و یک تجلی بسیار عجیبی داشته، خدا رحمت کنه، میگن آقای نجا مصطفی گفته بوده که این ماه صورت آسمون رو مثل لکوپیس خراب میکنه، وقتی ماه نباشه تازه آسمون قشنگه، ماه پیدا میشه نور زیادی میندازه آسمون بیریخ میشه. حالا اینو از مرحوم آقای بجنوردی شنیدم، نمیدونم میگفت آقا مصطفی از قول خودش میگفته از قول امام، شک از منه، ولی به هر حال آسمون خیلی براشون جذابه، همین الان هم خیلی کم پیش میاد، بخاطر اینکه هر جا برید غرق نور محیطیه، نور محیطی باعث میشه اصلا خیلی آسمون دیده نشه، ولی اگه جایی باشه که هیچ نوری نباشه اون وقت آسمون خیلی جلوه‌گری عجیبی داره. اینم دو تا دلیل، دو تا آیه میگن خب به خصوص روی دو تا چیزش تأکید دارن، یکی جعلش که خدا جاعل ستاره است، جاعل اعتبارات که نیست، دوم روی زینا حال ناظرین. خب به این بیانی که من میگم استدلال نکردنن، من دارم استدلالشونو میپزن. اون که شهره، این برجه، ربطی به اون شهر نداره. اما سومیش آقای قریشی تو قاموس میگه در دعای سماط داره و خلقت به حل کواکب و جعلها نجوما و بروجا، میگه شما کواکب رو خلق کردید و جعلها و اون کواکب را نجوم و بروج قرار دادید. خب اینم از یه روا دعای سماط استفاده کرده. بگردیم، من امروز هم داشتم روایات رو نگاه میکردم، یک روایتی بهار جل 55 صفحه 108 از پیامبره که میگه از پیامبر صلوات الله علیه پرسیدن سئل عن سماء ذات البروج و و سؤل عن جعل فی السماء بروجا، از پیامبر در رابطه با این دوتا آیه سوال شد، ایشون فرمودن قال الکواکب، بروج یعنی کواکب. خب این چهار دلیل. منتها به نظر میرسه میشه اینها رو جواب داد. اولا که خب اگه شما منشأ اعتبار رو جعل بکنید، میتونید بگید جعل اعتبارم با شماست دیگه. ما در بحث ماهیت و وجود که میگیم اصالت و اعتباریت، همینه میگیم دیگه، میگیم جعل وجود جعل حقیقی است، اصالت داره، ولی به تبع او ماهیتم که حدش باشه جعل شده. اینجا هم درسته بروج اعتباریه، ولی چه کسی این اعتبار رو منشأش رو خلق کرده؟ لذا جعل فی السماء بروجن، که حالا اون بهترم یا در آیه دومش که میفرمود تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، یا در آیه دیگه ولقد جعلنا فی السماء بروجا، در هر دوش خب درسته جعل فی السماء بروجا، ولی یعنی آسمان رو ما قطاع قطاع قرار دادیم، اینم میتونه به اعتبار گفته بشه. منشأ انتزاع و منشأ اعتبار رو خداوند خلق کرده که ستاره ها باشن، این صور فلکی باشن که در او هستن. دومین دلیلی که اقامه فرموده بودند این بود که تمسک کردن به این که و جعلها نجوما و بروجا. خب اتفاقا این که خیلی بهتره که میگه خلق تل کواکب و جعلها، و این کواکب رو ستاره ها قرار دادی، نجوم که به باب این که گم نکنید راه ها رو، و اونها رو برج برجشون کردی، بروج قرار دادی، تیکه تیکه قرار دادی، صور فلکیه قرار دادی، یکی یه جا بشه یکی یه جا بشه. این هم قابلیت اتفاقا خیلی مطابق اعتبار هم هست در بحث روایت دعای سماد. اما در رابطه با روایت نبوی که فرمودند سؤل از این دعای و قال علیه السلام و صلوات الله علیه الکواکب، معارضم داریم. چند روایت معارض داریم، یکیش کافی جلد 8 صفحه 157 که از امیرالمومنین روایته، ایشون میگن آسمان 360 برجه. چون دقت کنید همونطور که میتونیم ما این قطاهای 30 درجه بزنیم، میتونیم هم قطاهای 1 درجهی بزنیم. تعبیر حضرت اینه ان للشمس 360 برجا، کل برج مثل جزیرت، کل برج فیها مثل جزیرت، مثل جزیرت من جزائل العرب، فتنزل کل یوم علی برج فیها. میگه هر برجی مثل جزیره است، خورشید در هر روز در یکی از این برج‌ها منزل میکنه، فرود میاد. خب پس این معلوم میشه برج‌ها تیکه تیکه بودن. میتونستید شما 12 برجی بیارید، میتون 360 برجی بیارید، چون اعتبارات. اما ممکنه یکی بیاد بگه خب حضرت نگفتن اینجا که مراد از این آیه برجه. شاهد دیگه ای که میتونیم بیاریم روایتیست که صدوق در خصال جلد 2 صفحه 490 داره، یه روایت معروف نیست، قبلن هم خونده بودیمش اینجا، از عبان که میاد خدمت، میگه نشسته بودیم خدمت حضرت، یه نفری از یمن اومد، گفت عالم یمنی چه کار میکنه؟ او توضیح داد. حضرت هم گفتن نه، عالم قریشی بالاتر از اینها انجام میده. یک مواردی گفتن که ما میتونیم در یک روز این مقدار بریم این مقدار بیاریم، اوناش محل بحث ما نیست، چون قبلا گفته بود. بعد میگه سیره و شمس تقطع و اثنا عشر برجا و خورشید 12 برج رو سیر میکنه. باز دوباره ممکنه یک کسی اینجا اشکال کنه بگه آقا ما که نگفتیم برج نبوده، این آیه برج توش به معنای ستاره است. شاهد بهترمون یه روایتی است در تفسیر علی بن ابراهیم از ابوالجارود. ابوالجارود قبلا راجع به زیاد حرف زدیم، زیاد ابن منذر معروف به ابوالجارود که رئیس جارودیه است. جارودیه زیدیه دو تیره مهم دارن، بطریه یا بطریه یا ابتریه که اونا پیروان کثیر النوا ابترن، و جارودیه که پیروان همین آقای ابوالجارودن. ابوالجارود از اصحاب امام باقره، از اصحاب امام زین العابدینه و بطریه شون سنی هن، جارودیه شون شیعه هن. خواستن خیلی تحتهش کنن بگن این ابوالجارود آدم خوبی نیست ولی یه آدم توصیف شده ایست. این روایت مفصلی داره، یه ذره صدر و زیدش با هم نمی‌سازا، ولی نکتش اینه میگه ول بروج الکباکب. اولش میگه بروج یعنی ستاره، بعد حضرت توضیح میدن ول بروج لطیل ربی ول سیف الحمل و سور ول جوزا و سرطان ول اسد ول سنبله ول بروج و بروج الخریف و شتا و بعدیاش که المیزان الاغرب القوس الجد الدر بلهوت، که اینها رو توضیح میدن. خب این ممکنه جمعش به این باشه که بروج الکواکب یعنی بروج از کواکب ریشه میگیرند، چون بعد میگن بروج شتاء داریم و بروج سیف داریم، بروج ربیع داریم و بروج خریف یعنی پاییز. یه نکته قاموس اشکال کرده به این که آقا اصلا این حرفا این برج ها و اینا مال بعد از دوره عباسی هاست که نهضت ترجمه و حرف یونانی ها وارد جهان اسلام میشه. ما یه بحث مهم میداریم قبلن هم شاید مفسر راجبش حرف زدیم، دو تا به تعبیری نهضت ترجمه در تاریخ اسلام داریم که عمدش در دوره مأمون و اینا شکل میگیره. شروع میکنن متون یونانی ها رو ترجمه کردن به جهان اسلام آوردن. خیلی شیعه ها به خصوص شیعه های متقدم نسبت به این بدبینن، میگه اینا بر این بوده میخواستن دکون جدیدی باز بکنن، در منزل اهل بیت رو ببندن، ولی به هر حال علومی آمده و بعد فلسفه وارد شده، الان هم این زد فلسفی ها خیلی به این مسئله می نازن و که آمده، ولی خب میدونید علم در دنیا وقت کسی رونه کسی نیست، بلاره هر کسی دست بخونه و مطلب بگه عقلش چیزی میرسه. این نهضت های ترجمه آمده، ولی مسئله اینه که این رفته بحث ما واقعا نداره. چرا؟ برای اینکه این از زمان مصری های قدیم قبل اسلام به سمانی نه بلکه بیشتر سنه، خیلی قبل از اسلام اینها بوده، شناخته می شده، مردم با همینها زندگی می کردن، با اینا اموراتشون رو با همین برجها و با همینها می چرخوندن و به نجمه هم یهددون با اینا راهاشون رو پیدا می کردن، با اینا مسیر رو طی می کردن، اینا رو می دونستن چیه، به این جمله همه رو می شناختن و مجبورم بودن بشناسن، به خاطر اینکه اصلا راه ها و همینا شناخته می شده، ساعات با اینا شناخته می شده. الان شما اگه درست بلد باشید به راحتی از حرکت دو اکبر می شه تشخیص داد، چند ساعت تا صبح مونده، چقدر از اول نیمه شب گذشته، کدوم ماه کدوم طلوع میکنه، چیز پیچیدی هم میتونه کنه، خیلی سخته ها. یعنی قطعا برای گذشتگان یاد گرفتن ستاره ها از یاد گرفتن کامپیوتر الان برای ما به مراتب راحت‌تر بوده، زندگیشون بوده، با همینا نگاه میکردن، با همینا سیر میکردن، همین موارد رو استفاده میکردن، بالاخره تکنولوژی اون عصر هم همین بوده، منتها الان ما بلد نیستیم به خاطر اینکه احتیاجی بشه. در هر صورت و سماع ذات البروج دلیلی که بتونیم بهش اتکا بکنیم که محکم هم باشه، بتونیم بگیم بروج یعنی فقط ستاره نداریم، میتونیم بگیم بروج مراد همین برج‌ها و همین قطاع‌های آسمانه. ادله چهارگانه‌ای که یا پنجگانه‌ای که از آقایون استقصا کردیم، اونا به این صورت نگفتن، من استقصا کردم و نقض‌هایی که ایانا آوردن هم وارد نیست، ولی از اون برم نمیشه حالا الا ولابد گفتش که حتما بروج مراد همین اعتبار قطاع‌های آسمان و این تسته‌بندیش که در آسمان وجود داره. ممکن هم از این نباشه، ممکن هم از مراد ستاره‌ها باشه. اگر اون روایت نبوی سندش خوب باشه و بتونیم بهش اتکا بکنیم، خب طبیعتا روایتی که از دقیقا نگفته بودن، من دیدم روایت بهار 5508 که البته سندش هم ظاهرا سند روشنی هم نداره، به او میتونیم مراجعه بکنیم. خب میگیم ستاره هاست این و سماع ذات البروج انشالله شنبه به شرط حیات و یوم الموعود که انشالله آیه بعدیش باشه.